حالا
جهانی
یک چند
فاصله
بیشتر.
داریم آقای مهندس.
شما میدونید که 200 cc، البته به شما این نکته رو عرض کنم، 226 گرم تقریبا وزن داره، یعنی شیر دانسیتش از آب بالاتر، بنابراین یک کم بیشتر از 10 کیلو میشه دیگه، 50 نوبت فکر کنید 206 گرم اینطوری بشه.
بله.
خب این استاندارد جهانی، ببینید ما در
خیلی
کل...
فاصله داریم با استاندارد
جهانی. بله، ما در
بحث
سرانه مصرف، از یکی از اهدافی رو که در واقع هم انجمن سنفی دنبال میکنه هم دولت محترم همکاری کردن، بحث در واقع بالا بردن سرانه مصرف، که الان سرانه مصرف خب نیمی از در واقع میشه گفت که استانداردهایی است که وجود داره و ما هم علاقمندیم که به اون دست پیدا بکنیم. در صورت این مشکل هست که به هر حال گرفتاری که وجود داره و دیگه همه ما مطلع هستیم.
بله، مثلا من مطالعه میکردم آقای مهندس، مصرف شیر حالا در سال 2007 در فنلاند تقریبا 36 کیلوگرم بوده و فکر میکنم حالا شما فرض بفرمایید اون برای هر یک نفر دیگه 36 کیلوگرم باشه.
36 کیلوگرم در چی داشته؟ چه مدتی؟ چه مقطعی؟
عرض کردم
مقطع زمانی.
عرض کنم خدمت شما در طول سال. در طول سال.
خب نه، باید احتمالاً 360 کیلو باشه.
من برگردم این رو.
حد میزنم. حالا بعد به اطلاعاتون رجوع بفرمایید. ببینید ما در ارتباط با کشورهای توسعه یافته از کمتر از 250 کیلو نداریم، فراتر از 300 کیلو هم به صورت تعدادش کشورها هستن که فراتر از 300 کیلو بر پایه شیر مصرف لبنیات دارن، توجه میکنید. بنابراین ما خب از اون نظر
آقای مهندس به ازای هر نفر حدود 34.34 گالون در سال بوده فنلاندی ها. بله، بسیاری از محصولات لبنیشون در واقع به عنوان بخش از فرهنگ غذاییشونه، یعنی اصلا مصرف لبنیات البته محدود به شیر نیست، یعنی انواع پنیر رو دارن.
بله. ما بعد پایه‌ش ببینید، حالا بعد اینا چون سورس مطالعه شما رو نمیدونم که چی هست، میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که ما وقتی بحث سرانه مصرف میکنیم بر پایه شیر میگیم، چون وقتی شما فکر کنید که شیر بدود مثلا پنیر بشه، بعد مثلا 5 کیلوش میشه 1 کیلو پنیر، فرض رو فرض. حالا بعد پنیرای نیمه سخت و سخت بیشتر، مثلا ما پنیر داریم که 10 کیلو 11 کیلو شیر 1 کیلو پنیر ازش به دست میاد، توجه میکنید که ما تحت عنوان پنیرهای سخت ازش یاد میکنیم. بنابراین ما بر پایه شیر میگیم، برای اینکه یه مقداری ابهامات این شکلی هم متفاوت
شد.
بر پایه شیر، بله. حالا اصلا ممکنه اون سورسی که شما مطالعه فرمودید اون فقط شیر بوده.
فقط شیر رو عرض کردم آقای دکتر. اینو خودم پیروش عرض کردم که خب اونا محدود به شیر هم فقط نیستن تازه. یعنی حتی محدود به شیر اینقدر سرانشون بالاست، در کنارش خب سایر محصولات لبنی هم دارن در کالای.
بله، برای همون که عرض کردم خدمتتون که ما در کشور توسعه یافته بدید حداقل 250 کیلو به بالا.
بله.
مصرف بر پایه شیر مصرف لبنی.
بله. آقای دکتر کشور خود ما چقدر فاصله داره با کشور توسعه یافته؟
ما در یک چهارم وضعیت اونا.
یک چهارم چقدر؟ وحشتناک این فاصله. دلیل این موضوع هم فکر میکنم یه بخشش برمیگرده به بحث فرهنگی، شاید بخش زیادش برمیگرده به بحث اقتصادی مونی، واقعیتیه دیگه که توان مالی تأمین شیر رو ندارن خانواده.
ببین درآمد سرانه توی کشور ما متأسفانه پایینه و این زمینه که حالا یه حادثه دیگه هم که رخ میده که درآمد در واقع روند رشدش عقب‌تر از روند رشد تورم.
دخلمون به خرجمون نمیخونه آقای دکتر.
همینطوره و این که عوامل ما سرانه مصرفمون بالاتر بوده، مثلا ما 110 کیلو هم بودیم، الان به حدود 70 کیلو برآورد میکنیم که کاهش پیدا کرده باشه در 5 سال گذشته.
پس در واقع سرانه مصرف شیر در ایران معادل تقریبا یک سوم یا یک چهارم استاندارد جهانی،
یک چهارم کشورهای توسعه و نیمی نصف تقریبا استاندارد جهانی، تقریبا
نصف.
ولی ما خب کشورهایی داریم که عرض کردم دیگه 4 برابر ما مصرف میکنیم.
بله،
ولی ما اگه بتونیم سرانه مصرف به 2 برابر افزایش بدیم حالا به استاندارد تقریبا نزدیک.
این قدم کوچیکیست اما ارزشمند که به هر حال قرار مدارس برگرده به اون روال سابقش و توزیع شیر رایگان داشته باشیم در مدارس، به ویژه پایه ابتدایی که سن رشد بچه است. امیدواریم که شاهد پیشرفتی روزافزون این طرح باشیم. و چه بسا سرانه این موضوع هم قدری خودش رشد پیدا کنه، که اون البته لازمش همت والای شما عزیزان در صنایع لبنی کشور قیمانده است. سپاسگزارم از شما از اینکه با ما همراه بودید. تندرست باشید، خدا نگهدارتون. متشکرم و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت، برنامه زندگی نیم نگاه. تنارام و دلارام باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
خیلی ممنونم، خدا قوت و خسته نباشید میگم به همکاران عزیزم در برنامه نیم نگاه و تشکر میکنم از شما دوستان شنونده که همچنان همراه بخش اول برنامه های رادیو سلامت هستین. دعوت میکنم در این لحظه همراه بشین با افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بگه
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمده.
افق روشن، از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام، وقت شما هموطنان گرامی به خیر باشه. امیدواریم که هفته خوبی رو آغاز کرده باشید. این برنامه افق روشن کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. مسیر ارتباطی شما 3102، شماره پیامک رادیو سلامت. و اما موضوع امروز افق روشن، هوش مصنوعی به کمک درمان ناباروری آمد. این روزا نوآوری‌های چشمگیری در عرصه فناوری‌های کمک باروری در حال شکل گیریه. از بکارگیری هوش مصنوعی در انتخاب دقیق‌تر جنین و بهینه‌سازی چرخه‌های درمان تا توسعه روش‌های غیر تهاجمی برای ارزیابی کیفیت جنین. استفاده از فناوری هوش مصنوعی در فرایند انتخاب جنین و همینطور استفاده از روش‌های نوین غیر تهاجمی چشم‌انداز تازه‌ای برای افزایش موفقیت در درمان ناباروری ایجاد کرده. از هوش مصنوعی و به کارگیری اون در درمان ناباروری صحبت می‌کنیم. گفته میشه که گسترش روش‌های انجماد جنین، استفاده از روش‌های تشخیص فردمحور و ترکیب فناوری‌های کمک باروری با دستاوردهای پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی افق‌های تازه‌ای رو ایجاد کرده. این نوآوری‌ها نویدبخش عصریه که در اون مسیر درمان ناباروری کوتاه‌تر، موفقیت‌ها بیشتر و تجربه درمان بیشتر میشه. هوش مصنوعی مصنوعی به هر حال تغییر و تحول جدیدی رو دوستان در درمان بیماری ها از جمله ناباروری و همینطور روش های کمک باروری ایجاد کرده. البته خب میگن در مورد کاربردهای متعدد هوش مصنوعی در زمینه نازایی هنوز هم باید مطالعات بیشتری رو داشته باشیم تا بتونیم به روش های جدید و نوین تری برسیم. اینجا افق روشن و موضوع این برنامه هوش مصنوعی به کمک درمان ناباروری آمد.
فرزندآوری، جوانی جمعیت و اجرای سیاست‌های جمعیتی از جمله دغدغه‌های جدی در کشور طی سال‌های اخیر بوده و در همین راستا یکی از مباحث مهم بحث خدمات رسانی مناسب و کم هزینه به زوج‌های ناباربر در جهت درمان آنهاست.
درمان ناباروری مردان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی.
آقای خویی، پژوهشگر.
کاری که ما کردیم تو حوزه استفاده از تکنولوژی‌های جدید مثل ماکروفلودیکس و هوش مصنوعی هستش که در واقع توی بحث ناباروری برای ناباروری مردان مخصوصا چطوری میتونیم این موفقیت انتخاب اسپرم خیلی خوب که کیفیت خوبی داره که میتونه به خط بشه به یه جنین خوب. یه قسمتی از ناباروری مردان اون دسته از آقایونی هستن که به صورت نچرالی نمیتونن پروسه پروداکشن اسپرم رو انجام بدن، اینا مجبور هستن که برن اتاق عمل براشون جراحی بشه. ما اومدیم اون پروسه 6 7 ساعته رو با استفاده از هوش مصنوعی تبدیلش کردیم به یه پروسه 30 دقیقه‌ای.
یا امکان آزمایش بر روی جنین، دستاوردی که تاکنون به سختی انجام میشد.
مجید ابراهیمی ورکیانی، محقق.
ما روی مدل‌های جنین مبتنی بر سلول‌های بنیادی کار می‌کنیم. این مدل‌ها برای اولین بار مدل‌های انسانی شما تونستیم ایجاد کنیم و این مدل‌ها با این مدل‌ها میشه برای بررسی‌های دارویی استفاده کرد.
قابل دسترس بودن به وضعیت ژنتیک جنین هم از دیگر دستاوردهای مهم مطرح شده بود.
معصومه اسماعیلی، محقق.
توی پژوهشی که ما انجام دادیم در واقع یه سری بیومارکرها، یعنی مارکرهایی که خیلی جدید هستن و کمک میکنه برای شناسایی در واقع جنینهایی که حالا مشکلاتی دارن از نظر کروموزومی، به اونها کمک میکنه و ما تونستیم از مارکرهای جدید استفاده بکنیم.
طبق ماده 43 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی ناباروری به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت بهداشت و زیرساخت‌های اون فراهم شده. بر این اساس با حمایت‌های دولت مصوب شد که خدمات درمان ناباروری از ابتدای سال 1400 تحت پوشش بیمه‌ای قرار بگیرد.
دکتر سجاد نظوی، معاون درمان وزارت بهداشت.
ببینید، ما ناباروری تماماً تحت پوشش بیمه است. ما در سطح دومون و سطح سه که عمدتاً بخش‌های دولتی و خصوصی هستن کاملاً تحت پوشش خدمات بیمه‌ایمون هستن، مگر اینکه خودمون بریم توی مراکزی که بعضی از مراکز داروها و لوازم و امکاناتی رو استفاده می‌کنن که مورد تایید یا استاندارد ما ممکنه نباشه. مراکز درمانی سطح دو عمدتاً در مراکز دولتی هستن، کامل تحت پوشش بیمه هستن. مراکز بخش خصوصی هم که مورد تایید یا قرارداد با سازمان‌های بیمه‌ای هستن، اونجا هم تحت کامل پوشش بیمه‌ای هستن. بله، یه مقدار افزایش یا بحث دارویی در مراکز سطح سه‌مون مطرح میشه که اینها هم به تدریج در پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرن. همون مدت یه مقدار هزینه‌هاشون بالاست، اونا به تدریج تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرن.
از طرفی دانشگاه علوم پزشکی هم موظف شده تا در هر دانشگاه حداقل یک مرکز تخصصی ناباروری تأسیس کنه و آزمایش‌های علمی و موارد مختلف موضوع رو تحت پوشش بیمه بیاره.
سپاس از تک تک شما عزیزان هموطن. بله، اینجا افق روشنه و راجع به استفاده از هوش مصنوعی در درمان ناباروری صحبت میکنیم. خوشبختانه محققان و پژوهشگران کشور ما با استفاده از هوش مصنوعی به کمک درمان ناباروری اومدن، به ویژه در برخی از پژوهشگاه ها در کشورمون از جمله پژوهشگاه رویان و همینطور ابن سینا. اجازه بدین با یکی از محققان این حوزه گفتگو کنم، جناب آقای دکتر سعید آراسته، متخصص درمان ناباروری و عضو گروه تخصصی مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه ابن سینا. آقای دکتر آراسته گرامی سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
منم خدمت شما و مخاطبین محترم سلام عرض میکنم، امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشین و این برنامه بتونه کمک بکنه که اطلاعات عموم جامعه از این قضیه یه مقدار بیشتر بشه.
ما هم امیدواریم. آقای دکتر، حقیقتش در این برنامه ما نگاه ویژه‌ای داریم به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. تلاش می‌کنیم که اطلاعات جدیدی رو در راستای کم و کیف اجرای این قانون و برنامه‌هایی که دولت داره در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدیم. هر هفته سراغ موضوعی میریم و امروز هم که می‌خوام یک مبحث علمی داشته باشیم در این برنامه و بدونیم که پژوهشگران کشورمون چطور از هوش مصنوعی برای درمان ناباروری استفاده میکنن. تا اونجایی که بنده اطلاعاتی رو به دست آوردم، هوش مصنوعی به انتقال جنین با کیفیت به رحم مادر کمک میکنه، به تعیین جنسیت کمک میکنه، جلوگیری از سقط جنین و همینطور بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مشاوره‌های ناباروری. از دیگر امکانات و کارهایی که توسط هوش مصنوعی انجام میدید به ما بگید آقای دکتر.
من اطلاعی علیزم یک مطلبی رو خدمتتون بگم، اینکه بسیاری از این مسائل فعلا در مرحله پژوهش و در واقع در ابتدای کار هست. این صحبتایی میشه،
بله،
الزاماً به این معنی نیست که همه اینها برای همه افراد قابل توصیه باشه یا برای همه کمک کننده باشه. نیازمند این هستیم که انباشت دانش و تجربه‌مون در این زمینه بیشتر بشه که بتونیم تصمیمات صحیح‌تری بگیریم.
بله.
فرایند باروری فرایندی هست که خب طبیعتاً متاسفانه اشکالاتش داره بیشتر میشه. فرایند باروری طبیعی در یک سری از افراد در همه جوامع از جمله جامعه ما در خانم ها و در آقایون داره دچار اشکالاتی میشه که نسبت به نسل‌های قبل یه ذره بیشتره. خب بعضی مسائل مختلفی هست که الان جای صحبت در این زمینه نیست، ولی نیازمند این هستیم که بتونیم کیفیت این خدمات رو بیشتر بکنیم. هوش مصنوعی همونجوری که در زمینه های مختلف زندگی بشر به کمک شتافته و میتونه کمک های بیشتری هم بکنه، در این زمینه هم در واقع یک ابزاری هست که بتونه قابلیت های تشخیصی و درمانی ما رو بیشتر بکنه. به طور خاص در زمینه کار ما ابتدا در زمینه تشخیص میتونه به ما کمک بکنه.
درسته.
به واسطه یه تجمع دانشی که وجود داره، نتیجه‌گیری ها و استنباط های صحیح تری که در این زمینه میشه کرد و اقدامات تشخیصی موجود رو که بتونه با کیفیت تر و با انسجام بیشتری برای افراد ناباربر، حالا در مورد مردان بیشتر در حوزه کاری من، به اون کمک بکنه که تشخیص های دقیق تر و صحیح تری داشته باشیم. بدیهیه که سنگ بنای هر درمانی تشخیص صحیح هست.
بله. در ابتدای صحبت های خودتون فرمودین که به هر زوجی نمیشه مثلا روش درمانی با کمک هوش مصنوعی رو توصیه کرد. در مرحله تشخیص چی؟ آیا مرحله تشخیص برای همگان یکسانه؟ یعنی برای همه میشه از برای درمان ناباروری و در مرحله تشخیص در همه موارد و کیس هایی که به شما مراجعه میکنن در مرحله تشخیص میشه از هوش مصنوعی استفاده کرد؟
طبیعتا میشه استفاده کرد، ولی واقعیت اینه که برای همه ممکنه که ضرورتی نداشته باشه. با ابزارهای ساده تری که در دست هست واقعا بیشتر افراد مشکلات تشخیصیشون حل میشه. در موارد پیچیده تر، سخت تر و ضعیف تر هست که ما نیاز به کمک هستیم، که خب این قضیه هوش مصنوعی هم در این زمینه میتونه به ما کمک بکنه. من یه نکته مهم بگم خدمتتون. در این مرحله اقدامات تشخیصی، خیلی از اقداماتی که ما داریم اقداماتی هست که استرمی رو که چک میکنیم، ارزیابی میکنیم، اون استنباطاتی که داریم رو باعث میشه که یه روندهایی هست که ما اون رو چک میکنیم، میفهمیم که مثلا ایراد داره.
بله.
ایراد داره رو خب از طرفه درمان حذف میکنیم. ولی اگر خوب باشه، چون روندهایی که ما داریم، رنگ‌آمیزی ها، اقداماتی که انجام میدیم، اینا اقداماتی هست که دیگه اون بافت قابل استفاده نیست. یعنی میفهمیم که خوبه ولی دیگه نمیتونیم استفاده بکنیم به واسطه اون رنگ‌آمیزی ها و اقدامات تشخیصی که انجام شده. یکی از مهمترین جنبه‌هایی که هوش مصنوعی کمکمون خواهد کرد اینه که ما بتونیم بدون اقدامات تخریبی استنباط صحیحی مثلا در مورد استرم داشته باشیم، که اگر ببینیم خوبه بتونیم اون رو هم استفاده بکنیم. شاید یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین قسمت های تشخیص به دست آوردن افت‌ها، حالا در مورد این قضیه اسپرم یا تخمک مناسب، بدون اقدامات تخریبی هست که بشه اونها رو که بدون سالم‌تر هستن استفاده بکنیم.
و همه اینها در آزمایشگاه اتفاق میفته؟
بله. تمام اینها چیزی هست که خب طبعا در مرحله تشخیص در آزمایشگاه خواهد. این دکتر خیلی مهمیه. حالا شاید توجه عمومی نسبت به این خیلی، یعنی متوجه اهمیت این قضیه شدن، یه ذره آدم باید تو فضا باشه که این رو درک بکنه.
درسته.
ولی یکی از بهترین نکاتی هست که ما کمک میکنه، یعنی اون چیزی رو که میبینیم خوب هست در روش های معمول فعلی نمیتونیم استفاده بکنیم، چون دیگه اقداماتی رو انجام شده، نمونه برداری شده، نمیدونم رنگ آمیزی شده اینها، ولی در روش هایی که با کمک هوش مصنوعی هست از اون میشه استفاده کرد و نتایج بهتری گرفت.
بسیار عالی. پس استفاده از هوش مصنوعی در درمان ناباروری بیشتر شخصی محوره، یعنی پزشک در ابتدا مشخص میکنه که آیا مثلا برای این زوج این روش مناسب هست یا نه، و بعد میریم برای اجرای کار. من حتی یه جایی خوندم که هوش مصنوعی با ارزیابی شرایط هر زوج میتونه حتی بهترین زمان باروری، اقدام به بارداری و زمانهایی که بیشترین شانس باروری رو دارن رو تعیین کنه.
بله، خب این هم یکی از نکاتی هست که کمک کننده است. البته این تو بحث پزشکی شخصی
درسته
یا شخصی شده قرار میگیره که ابزارهای مختلفی برای نتیجه گرفتن از این قضیه هست که یک قسمتش استفاده از هوش مصنوعی در این زمینه.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر آراسته. و حالا احتمال داره که برای خیلی از شنوندگان ما این سوال پیش بیاد که در حال حاضر آقای دکتر آراسته چقدر از هوش مصنوعی برای درمان بیماران و زوجین ناباروری که بهشون مراجعه میکنن استفاده میکنن، و تجربه خود شما چی نشون میده، یعنی چند درصد از آنچه که شما تا الان اجرا کردید موفقیت آمیز بوده؟
من یه نکته مهمی در این زمینه بگم که این کاری که انجام میشه فقط در زمینه اون کار تشخیصی و درمانی نیست، یعنی ما در مرحله مطالعاتی که داریم، پژوهش هایی که داریم، کنفرانس هایی که داریم، همایش هایی که داریم هم از این استفاده میکنیم. یعنی میخوام بگم استفادهش فراگیرتر از صرفا اون تشخیص یا درمان یه زوج ناباربر هست. یعنی به طور خلاصه میخوام بگم ابتدا مثلا تو همایش هایی که داریم، سمینار هایی که داریم، کنفرانس هایی که داریم، خود این قضیه بسیار به اون کمک کننده است و استفاده معمول خیلی ها هست، از جمله ما استفاده میکنیم. در زمینه مسائل تشخیصی و حالا تا حدی هم درمانی که برای حالا اون دیگه بیشتر در حیطه کار همکاران جنین‌شناس قرار میگیره،
بله،
که استفاده از تکنیک های بهتر، استفاده از گامت های مناسب تر، اونها هم میتونن از این استفاده بکنن. ولی خدمت رو عرض بکنم که باز هم بسیاری از اینها در مرحله پژوهش هست و به این معنی نیست که یک ارجحیتی داشته باشه که مثلا افراد بخوان حتما از اون روش استفاده بکنن، از اون تکنیک استفاده کنن، از اون ارزیابی استفاده بکنن. بسیاری از این اقدامات فعلا در مرحله مطالعات پژوهشی هست و ظاهرا در موارد سخت، دشوار، مبهم، اونایی که شکست های متعدد داشتن، احتمالا این روند بیشتر کمک کننده است و ما برای اونها بیشتر از این روش های شاید برای کمک کردن بهشون استفاده بکنیم.
الان در همین مطالعات پژوهشی که فرمودین، خب نمونه های آزمایش شما زوجین هستن دیگه، درسته؟
بله.
که با رضایت خودشون وارد این چرخه آزمایشی شدن.
بله، دقیقا همینطوره.
بسیار
به حساب اقتضاعاتی داره، یک
شرایطی داره
که افراد باید واجد شرایط اون مطالعه باشن.
همون میگین آقای دکتر،
این باعث این توی تفاهم نشه که خب حالا یه روش خیلی ایدئالی هست که همه مسائل رو حل میکنه، ما بریم حتما از اون استفاده بکنیم. نه، به هر حال این هم در یک شرایط خاصی با محدودیت ها، در قابلیت ها، توانایی هایی که داره باید سنجیده بشه و تصمیم گیری در مورد استفاده از این که چه روشی، چه تکنیکی، چه کمکی بشه. آره، بسته به تیم تخصصی که در این زمینه کار میکنن باید به اونها واگذار بشه و از اونها کمک گرفته.
بله، فرمودی که باید شرایط خاصی داشته باشن.
بله.
بیشتر مورد اشاره میکنی؟
یعنی کسی که مثلا
سن و سالشون هم مطرحه دیگه.
آره حتما، یه آدم 26-27 ساله اومده دو ماه اقدام کردن هنوز اتفاقی نیفتاده، نیازمنده اقدام خیلی پیچیده این نیست. نه، مثلا اینا رو لازم نیست خیلی کارهای پیچیده نیستون انجام بدیم، فقط لازمه که اونها رو با روش‌های موجود با تکنیک‌های موجود ارزیابی بکنیم. اگر دشواری، سختی و پیچیدگی وجود داشت، اون موقع ممکنه که در قالب طرح‌های پژوهشی و با حفظ حساب سلامت زوجین، اون حداقل‌های حساب ایمنی زیستی، ایمنی سطوح مختلف
محیطیشون، همه
چیز انجام بشه و لازم باشه. آره، میخواستم این تعبیر تو ذهن افراد نباشه که حتما یه روش خیلی ایدئالی اومده که همه مسائل حل میکنه. احتمالاً خیلی بهمون کمک میکنه و در آینده هم بسیار بیشتر کمک بهمون خواهد کرد.
پس به شنوندگانمون بگیم که هنوز ما در مرحله مطالعات پژوهشی هستیم. انشالله با رسیدن به نتایج نهایی و موفقیتی که در این زمینه به دست خواهیم آورد، انشالله این روش درمانی در کلیه مرکز درمان ناباروری در کشورمون اجرا بشه.
سپاس از شما. موفقیت بیشتری روندهای درمانی رو طی بکنه.
ممنونم از شما آقای دکتر آراسی که با ما همراه بودید. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
تنان که او تناسب و تک سر نکس. خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش پیدا. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره. طبیعیست.
یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور، تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت.
ما الان یکی از 3 تا کشور دنیاییم که با بیشترین سرعت داره جمعیتمون پیر میشه.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمی‌کنه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده‌های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته
باشه. نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنان که به این مسئله بیتوجهی بشه، که متاسفانه در برهه طولانی بیتوجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد یه مسیری خواهیم شد که کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
بله، به هر حال همه ما میدونیم که کشور ما ایران عزیز از جمله کشورهای پیشرو در منطقه در زمینه درمان ناباروری است. اما بریم خبرهای این هفته رو بشنویم از آقای رضا شهابی نژاد. آقای شهابی نژاد سلام بر شما، روزتون بخیر، بفرمایید.
بله، سپاسگزارم خانم شهبازی. من هم سلام میکنم خدمت شما و همه عزیزان شنونده و امیدوارم که اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشید. در خدمت شما هستم با بخش خبری برنامه و اولین خبر هم مربوط میشه به کاهش ساعت کاری برای مادران شاغل در استان مازندران. استاندار مازندران گفته مادرانی که دارای فرزند کمتر از 6 سال هستند میتونن روزانه تا 2 ساعت از مزایای دورکاری بهره مند بشن. آقای مهدی یونسی رستمی گفت
مادرانی که بچه کمتر از 6 سال دارن به مدت 2 ساعت و سایر مادران یعنی به مدت 1 ساعت دورکاری میکنن. به چه علت؟ به خاطر اینکه ما برای همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودن در تو با جوانی جمعیت است که استان ما بعد از گیلان جز پیرترین جمعیت استان رو تشکیل میده. این یک راهکار، یک پایلوت میخوام بکنیم، آیا ببینیم تاثیرگذار هست یا نه. این بسته های تشویقی است که میخوایم در خدمت بانوان قرار بدیم.
اما خبری بشنوید در مورد دلایل اصلی سقط‌های عمدی. دبیر ستاد ملی جمعیت گفته دلایل اصلی سقط عمدی شامل نخواستن فرزند، نامناسب بودن زمان بارداری، مشکلات جسمی مادر، بارداری در دوران عقد و ادامه تحصیل یا از دست دادن شغل بوده. دبیر ستاد ملی جمعیت گفت بر اساس پیمایش ها 87% جوانان 18 تا 35 ساله تمایل به 0 تا 2 فرزند دارند. و یک خبر دیگه هم بشنوید در مورد اینکه 54% خانواده ها تمایل